ساعت 7 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست. شامگاه چهارشنبه 12 اسفند ماه 1394 برابر با 2 مارس 2016 میلادی همراه با رادیو فردا هستید. خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم. میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. بابک.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان جستجو و نجات اندونزی گزارش داد که در پی زمین لرزه 7.9 درجه ریشتری چند تن کشته شدند. این مقام اطلاعات بیشتری در این زمینه اعلام نکرده است. در همین حال برخی مقام‌های دیگر این کشور وجود کشته در این زمین لرزه را تاکنون تایید نکردند. در پی وقوع این زمین لرزه قدرتمند، دولت اندونزی در غرب جزیره سوماترا هشدار سونامی صادر کرد که پس از ساعتی این وضعیت هشدار برطرف شد. خبرگزاری فرانسه مرکز این زمین لرزه را 10 کیلومتری جنوب غربی سوماترا اعلام کرده است. در پی وقوع سونامی در سال 2014 میلادی، 12 سال پیش، خساراتی شدید به اندونزی و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا وارد شد. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف عزیزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت 6 کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا خواهند گذاشت. وی حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. 6 کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استرالیا در ادامه روند رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از کاهش تحریم‌ها علیه تهران خبر داد. بنابر اعلام دولت استرالیا، فعالان اقتصادی از این پس برای انتقال مبالغ بیشتر از 20 هزار دلار به نهادهای ایرانی احتیاج به دریافت مجوز از دولت استرالیا ندارند. بنابراین اعلام سایر تحریم هایی که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط نیستند و به صورت یک جانبه در سال 2008 میلادی اعمال شده بودند همچنان پابرجا میمانند. این تحریم ها شامل انتقال مواد حساس مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای و منع فروش تسلیحات و موشک به ایران می شود. همچنین برخی افراد و سازمان ها نیز در فهرست تحریم های استرالیا باقی میمانند. توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی حدود 2 ماه پیش به اجرا درآمد. به رغم رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل در زمینه هسته‌ای، برخی تحریم‌های یکجانبه خصوصاً از سوی آمریکا همچنان پابرجا مانده است. شرکت آلمانی زیمنس روز چهارشنبه اعلام کرد تفاهم‌نامه‌ای پیرامون مدرنیزه کردن زیرساخت‌های صنعت انرژی ایران با گروه مپنا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تفاهم‌نامه در زمینه توسعه نقشه راهی برای گسترش و بهبود سیستم نیرو و برق ایران امضا شده است. بر مبنای این تفاهم‌نامه، گروه مپنا، شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران که متشکل از 39 شرکت است، فناوری تولید توربین‌های گازی را از زیمنس دریافت می‌کند و دو طرف در طول 1 دهه برای تولید 20 توربین گازی و ژنراتورهای مرتبط با آن همکاری خواهند کرد. حدود 2 ماه پیش قدرت‌های جهانی بر مبنای توافق هسته‌ای به تحریم‌های بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خاتمه دادند که راه را برای همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای غربی گشود. پروانه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاهی خواهیم داشت به اظهارات اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها در ایران درباره وضعیت حقوق شهروندی در این کشور، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به صدماتی که تبلیغات انتخاباتی به محیط زیست در ایران داشتند. همه اینها و گزارش‌های بیشتر را در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. بحث‌های مربوط به محمد رضا نجفی نامزد راهیافته به مجلس در تهران و اینکه آیا او تخلف انتخاباتی داشته است یا نه ادامه دارد. شماری از رسانه‌های اصولگرا گزارش دادند که آقای نجفی که یکی از نامزدهای اصلاح طلبان در مجلس بوده است، حتی پس از پایان مهلت استعفا از سمت‌های دولتی به عنوان معاون اقتصادی در سازمان استانداری‌ها فعالیت کرده است. اما محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز چهارشنبه چنین موضوعی را تکذیب کرده است. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور درباره این موضوع که آیا محمد رضا نجفی نماینده 28 تهران در مجلس دهم در هنگام ثبت نام انتخابات مجلس در استانداری سمتی داشته است گفت اصلا سمتی با نام معاونت اقتصادی در سازمان استانداری ها وجود ندارد. این در حالی است که باقر تقوی عراقی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت که محمد رضا نجفی در زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس یعنی 4 تیر ماه به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی منصوب شده و بر اساس شواهد تا شهریور ماه یعنی 2 پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است. طبق ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که دارای سمت‌های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر ایران هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل 6 قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. به نوشته مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی با اعلام اینکه شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری در این مورد است گفت که اسناد و مدارک مربوط به این مسئله به شورای نگهبان ارائه شده است. حال باید منتظر رأی شورای نگهبان بود و اگر این شورا بگوید که آقای نجفی عملکردی خلاف قانون داشته است، غلامعلی حداد عادل به جای او در مجلس دهم شرکت خواهد کرد. پیش از این نیز شماری از رسانه‌های اصولگرا درباره آنچه تخلف انتخاباتی محمد رضا نجفی نامیدند، گزارش‌هایی نوشتند. از جمله خبرگزاری فارس نسخه‌ای از حکم انتصاب آقای نجفی در روز 31 تیر ماه و نیز سندی مربوط به نامه‌نگاری وی در شهریور ماه منتشر کرد. در این حال با ادامه حدس و گمان‌های مربوط به آرایش سیاسی مجلس دهم در میان جناح‌های سیاسی ایران، وزیر کشور گفت مجلس دهم سه‌ضلعی است و شاهد تشکیل فراکسیون اعتدال، فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون اصولگرایان خواهیم بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال پیش بینی کرد که به گفته او در مرحله دوم انتخابات آرایش سیاسی به نفع یک گروه سنگینی خواهد کرد. با این همه به گفته وزیر کشور غلبه با هیچ کدام از جناح‌ها نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت. مرحله دوم انتخابات پس از آن برگزار خواهد شد که شورای نگهبان نتایج دور نخست انتخابات را تایید کند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنم تا 8 شب همراه ما بمانید. در این بخش مجله شامگاهی هم ما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازم یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
میخواستم به مسئولین رده اول نظام بگم که ملت ایران شطرنج بازهای قابلی هستند. خیلی مواظب باشید که کیش و مات نشین.
سایت اینترنتی خبرگزاری فارس گفته تهران مرکز اعتیاد، فساد، فحشا، طلاق و بزهکاری و اینجور مورد هاست. معلومه رأی اونها این میشه. آقای شوجونی هم رئیس جامعه وعاد تهران میگه تهران پایگاه ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه هست. حالا با توجه به این که ما توی سیستم فیلترینگ رأی دادیم و بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اگر خوب انتخاب کنیم چی میگن؟ خودتون قضاوت کنید.
اگر جناح اقتدار طلب و آقای شریعت مداری کیهان معتقدند که پیروز انتخابات اخیر هستند و اصلاح طلبان در توهم پیروزی به سر میبرند، خواستم پیشنهاد کنم در انتخابات بعد نظارت استصوابی را حذف کنند تا پیروزی بزرگتری نصیبشون کنیم.
انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی این که رهبر کسانی را که التزام عملی به ولایت فقیه دارند در 4 سال آینده منصوب می کند و مردم به بخشی از اون رأی می دهند. این انتخابات است نه انتخابات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پایان گرفتن انتخابات، شماری از روزنامه‌های آلمان، اتریش، هلند و اسپانیا به تجزیه و تحلیل پیروزی اصلاح طلبان و نقش اصولگرایان در مجلس دهم پرداختند که همکار ما شهرام میریان در گزارش فشرده‌ای از این اظهار نظرها اشاره کرده است.
روزنامه اتریشی دی پرسه در گزارش تحلیلی خود با اشاره به مبارزه قدرت میان نیروهای تندرو و اصلاح طلب در 37 سال گذشته در ایران می نویسد: با گشایش مجلس دهم، رئیس جمهور ایران می تواند در ترمیم کابینه خود با دست بازتری عمل کند، زیرا او در مجلس نهم دستش خالی بود و این مجلس جلوی شماری از وزیران مطلوب حسن روحانی را در راه یابی به دولت گرفت. این روزنامه اتریشی سپس ادامه می‌دهد: سازش و مصالحه اتمی حسن روحانی را از سیاست داخلی دور کرد، ولی پس از اجرای توافق اتمی حال مردم خواهان آنند که رئیس جمهور به اصلاحات در سیاست داخلی دست زند، زیرا شمار اعدام‌ها در ایران بالا رفته، فعالان مدنی و سیاسی و حتی اهالی موسیقی هم سر از زندان درآورده، شماری از روزنامه‌ها بسته شده و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. نشریه آلمانی شپیگل آنلاین هم با عنوان حامیان حسن روحانی برنده انتخابات مجلس دهم شدند، ولی با این حال قدرت تندروها در ایران هنوز در هم شکسته نشده، می نویسد: رئیس جمهور ایران از این پس می تواند با قدرت بیشتری سیاست خود را دنبال کند، زیرا ائتلافی از اصلاح طلبان و میانه روها بر دورش حلقه زدند. در این میان اما اصلاحات اقتصادی یکی از مسائل بزرگی است که پیش روی حسن روحانی قطع علم کرده، اصلاحاتی که نیاز به مقاومت و سرسختی دارد، زیرا یکی از بازیگران اصلی در عرصه اقتصادی سپاه پاسداران است. روزنامه هلندی تلگراف هم می نویسد: در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، اصلاح طلبان برای اولین بار می توانند در مجلس آینده با حمایت نمایندگان مستقل به عنوان وزنی در برابر اصولگرایان بایستند، زیرا تندروها آنچه در توان دارند به کار خواهند بست تا از پیشروی نمایندگان اصلاح طلب در مجلس جلوگیری کنند. در ضمن آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر نظرش همچنان در تایید نهایی قوانین مجلس حرف اول را می زنند. آنها از قدرت خود استفاده خواهند کرد تا ضمن تأمین علایقشان آینده جمهوری اسلامی را هم تضمین کنند. و بالاخره روزنامه اسپانیایی ال پائیس هم می نویسد: نتایج در خور توجهی که اصلاح طلبان در انتخابات تازه به دست آورده اند حسن روحانی را تقویت می کند تا سیاست درهای باز خود را به سوی غرب تداوم بخشد. در سرزمینی که یک حکومت مذهبی بر آن تسلط دارد، پیروزی اصلاح طلبان نشانه ای از امید است. از طرفی نباید این را هم نادیده گرفت که تمام نامزدهای انتخاباتی نیز با مجوز شورای نگهبان وارد مبارزات انتخاباتی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نامزدهای انتخاباتی در روزها و شبهای تبلیغات خیابانها رو با پوسترها و عکسها و اطلاعیهای تبلیغاتیشون فرش کردن. برخی از نامزدها به طرفدارانشون غذا دادن، اما در ظرفهای یک بار مصرف. برخی عکس و شعارهایشون رو روی کاغذهای سفید و نو منتشر کردن و دهها روش دیگر تبلیغاتی انجام دادن که برای محیط زیست کشور مضره. آزاده اسدی در همین زمینه برامون بیشتر میگه.
یک هفته از پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گذشته و تب و تاب انتخابات به پایان رسیده است. مکانهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها در خیابانها و کوچه ها و دیوارهای شهرهای کوچک و بزرگ شاید تنها شاهد آن روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرستهای نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای چاپ شده روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها را از هر نوع پوستر و عکس و اعلامیه‌ای پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابانهای بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به خصوص در روز و شب پایانی تبلیغات پر است از مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هایشان را پوشانده است. آنقدر که در گزارش‌های در صدا و سیما هم به این موضوع اشاره می‌شود.
بعد تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها، چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور دارد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها را از نزدیک دیده، میگوید
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس و نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. بسیاری از این ها میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی و نایلونی بود که در طبیعت چند مدت زمان طولانی این میکشه تا این که اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال اینها ذکر شده و به کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمتهای لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. ما باید این کار بکنیم که از این دونه مواد پلاستیکی که در طبیعت یک بازیافت میشن استفاده نکنیم.
اسماعیل کهرم همچنین میگوید در کنار افزایش استفاده از مواد پلاستیکی در تبلیغات انتخاباتی، استفاده از کاغذ هم به روش درست در دستور کار نامزدها قرار نگرفته بود.
اونهایی هم که از پلاستیک ساخته نشده بودند از کاغذ استفاده شده بود، کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودند، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که
با اینکه در این دوره از انتخابات در سال 94 شهرداری ها محل های مشخصی را بر سطح برخی دیوارها در نظر گرفته بودند و برخی پیاده روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفیدی شده بودند که روی آن نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما آنطور که عکس های خبرگزاری ها نشان می دهد بیشتر این کاغذ ها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شده است. اما روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرساند، اطلاع رسانی هم بکند و خودش روش تبلیغی برای یک نامزد باشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
بنده اگر میخواستم به عنوان یک نامزد، اینو تبلیغ میکردم. می دادن بالای مثلا قرارگاه هم در این مکان بروشه یه بار مصرف استفاده نمیشه و این میتونست که تبلیغ بروشه برای بنده. بنده انگلستان رو به یک پانوال دارن، در جریان انتخاباتش بودن، فعالیت ها شو دیدن و اینها از سیستم های مجازی استفاده میکنن، از رسانه ها استفاده میکنن و میاد یعنی به بنر نشگر چه بنده در هم انگلستان بنرهایی رو هم دیدن که نه جایی چسبنده بودن، اینها به صورت آویزان بود و تناب که بعد از انتخابات میمدن اینو جمع میکردن و از کاغذ ساخته شده بود و زیرش نوشته بود که کاغذ بازیافت شده.
با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره چهره پایتخت در روزهای تبلیغات انتخاباتی نوشته بسیاری از مردم در ایران علاقمند و پیگیر برنامه‌های تلویزیونی تبلیغاتی برای معرفی یک نامزد هستند، روشی که در سال 88 در انتخابات ریاست جمهوری چشمگیر بود و به گفته برخی کارشناسان در تصمیم گیری ها هم مؤثر بوده است. گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و مشاور رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد که احترام به حقوق انسانی و رعایت حقوق شهروندی به گفته او دو ویژگی مهم در زندان‌های ایران است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اصغر جهانگیر همچنین زندان‌های ایران را از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی دانست و گفت که این زندان‌ها به گفته او در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر و در سطح دنیا کم نظیر است. و این مطالب را در حاشیه نشست 31مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس ابراز داشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه کار خود را در ژنو شروع کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ها، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در پاسخ به سوالی درباره زندانیان سیاسی در ایران گفت که زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان های جهان ارائه می شود وجود ندارد. رئیس سازمان زندان ها با اعلام این که به گفته او تعداد ناچیزی زندانی امنیتی در ایران وجود دارند، آنان را متهم کرد که به توصیف وی امنیت ایران را به خطر انداختند و آن را شامل مواردی مانند ناامن کردن جامعه، اغتشاش و مسائل ضد امنیتی دانست. در سالیان و ماه‌های اخیر تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلای مدافع به اتهام‌های امنیتی همانند آنچه که رئیس سازمان زندان‌ها گفته است بازداشت و زندانی شدند. این برخوردها انتقاد گسترده گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با بیان اینکه رئیس سازمان زندان‌ها به گفته او در مسیر قلب حقیقت عمل می‌کند می‌گوید
عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، خانم نرگس محمدی و تمام روزنامه‌نگارانی که در ایران زندانی هستند، اینها چه اقدامی بر ضد امنیت کشور کردند؟ یا کسانی که در ارتباط با حقوقشون، حالا چه حقوق سیاسیشون، چه حقوق صنفی و حقوق اجتماعیشون و از جمله سندیکالیست ها، کارگرا، این هم یک عنوانی است که جمهوری اسلامی طی 35 سال گذشته همیشه به کار برده برای به بند کشیدن مخالفان سیاسی خودش، مدافعان حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اجتماعی سیاسی و مجموعه جامعه مدنی. الان بیشتر از 1000 زندانی سیاسی در ایران هست. یکی از موانع اصلی که جمهوری اسلامی اجازه نمیده گزارشگران سازمان ملل به ایران برن همینه که میخواد این موضوع رو مکتوم نگه بداره. وقتی که نرگس محمدی که میبینید بیماره، از داخل زندان نامه مینویسه به رئیس قوه قضاییه که من حتی اجازه صحبت تلفنی با بچه هم هم ندارم. اینقدر وضعیت زندان ها در ایران دیگه متاسفانه از حد اقل استانداردهای بین المللی پایین تری که بارها ما دیدیم که کسانی یا حالا یا در اثر بدرفتاری یا در اثر نرسیدن بهشت و در حال اورژانس اینا در داخل زندان‌های ایران فوت کردن، مردن.
اصغر جهانگیر درباره شرایط زندانیان به گفته او امنیتی گفت که این گروه از زندانیان مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند. وی دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله این حقوق در تمام زندان‌های ایران عنوان کرد. عبدالکریم لاهیجی با اشاره به اینکه هیئت اعزامی ایران به ریاست محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه در صدد است تا به گفته او با انجام تبلیغات و ارائه چهره مناسب از جمهوری اسلامی ایران مانع از تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران شود می‌افزاید.
آیا تاکنون یک هیئت خارجی، حالا نه فقط گزارشگر ویژه به ایران نمیتونه بره، گزارشگرهای موضوعی هم به ایران نمیتونن برن، یا یک سازمان دیگه مثل گفتم سازمان جهانی رسیدگی وضعیت زندان ها، آیا اینها تونستن به ایران برن و زندان های ایران رو بازرسی کنن، یا اینکه نه، اگر مسئول یک سازمانی در هر کشوری بگوید که وضع کاملا مناسبه، آیا این حرف قانع کننده خواهد بود یا نه، یا اینکه باید یک مرجعی بره و به این ادعا رسیدگی کنه و ببیند که آیا این امر واقعیت داره یا فقط یک ادعایی است و برای تبلیغات و دادن یک تصویر مثبتی از وضعیت حقوق زندان‌ها در جمهوری اسلامی.
در همین رابطه میتوان به گزارش سالیانه عفو بین‌الملل اشاره کرد که چند روز پیش منتشر شد. عفو بین‌الملل در این گزارش از خودداری مقام‌ها برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان و یا رد درخواست پزشکان برای مداوای زندانیان در خارج از زندان انتقاد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود در ژنو اخبار مربوط به عدم دسترسی برخی از زندانیان به وکیل را تکذیب کرد و در عین حال زندانیانی که به گفته او گاهی اقدام به اعتصاب قضا می‌کنند را متهم کرد که از این موضوع استفاده ابزاری می‌کنند و به توصیف او می‌خواهند در فضای رسانه‌ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم کنند. پیشتر گزارش ها حاکی از اعتصاب قضای برخی از زندانیان مانند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در زندانهای ایران در اعتراض به شرایطشان بود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-549-849.
بنیاد بین‌المللی مطبوعات در وین اعلام کرد که احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، شایسته ی عنوان قهرمان آزادی مطبوعات در 68مین دوره برگزاری این جایزه است. بیانیه این نهاد جهانی که روز دوشنبه 10 اسفند ماه منتشر شده است، از احمد زیدآبادی به عنوان چهره نام می‌برد که شجاعانه در راه آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی در کشور خود مبارزه کرده و در جریان این مبارزه مورد آزار و اذیت حکومت ایران قرار گرفته است. در همین رابطه ساعتی پیش در گفتگو با رجب علی مزروعی، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن بروکسل، ابتدا از او پرسیدم اهمیت فعالیت‌های مطبوعاتی احمد زیدآبادی چیست؟
سابقه مطبوعاتی آقای زیدآبادی نشون میده که او هیچ وقت خودش رو سانسور نمی کرد و به سانسور مطبوعات هم تن نمی داد و دیدگاه ها و تحلیلش رو اونطور که فکر می کرد انتشار می داد. البته بابت یک چنین دیدگاهی که داشت و کاری که کرد هزینه سنگینی ها هم پرداخت کرده و چندین بار به زندان افتاده. بنابراین آقای زیدآبادی از معدود روزنامه نگاران ایرانی است که در دوران روزنامه نگاریش سعی میکرد آزادی رو، آزادی قلم رو پاس بداره.
اهمیت این جایزه ای که به ایشون تقدیم شده چی هستش؟
والا این نشانگر یعنی از فعالیت‌های مطبوعاتی فردی هست که در دوران سخت روزنامه‌نگاری در ایران تلاش می‌کرد که دیدگاه‌ها و نظرات خودش رو برای خوانندگان منعکس کنه و خب یک روزنامه‌نگار صریح اللهجه شناخته شده بود در ایران. همونطور که گفتم بابت کار روزنامه‌نگاریش هم هزینه چندین سال زندان رو پرداخت کرده.
گفتگوی من بود با رجب علی مزروعی روزنامه نگار.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه سفرهای فشرده مقامات روسیه و ایران، معاون وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانی خود درباره مسائل دو جانبه، همکاری‌های دو کشور در قفقاز و آسیای مرکزی و پیشبرد هماهنگی‌ها در رابطه با نظام حقوقی دریای خزر در تهران رایزنی خواهد کرد. به گفته مقامات دو کشور، افزایش چشمگیر رفت آمدهای سیاسی از عزم جدی مسکو و تهران برای گسترش روابط همه جانبه حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، برای دیدار کاری دو روزه به تهران می رود و قرار است با ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، درباره همکاری های دو جانبه و مسائل خزر، قفقاز و آسیای مرکزی گفتگو کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، رایزنی های مستمر دیپلمات های روس و ایرانی به منظور افزایش همکاری ها و تشریک مساعی در امور منطقه صورت می گیرد. رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران، در پایان ژانویه اوایل بهمن مهمان مسکو بود و با گریگوری کاراسین و ایگور مارگولوف، همتایان روس خود، رایزنی کرد. کاراسین در روزهای گذشته طی دیدار با مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، بر اهمیت همکاری های دو کشور تاکید و اعلام کرد. نزدیکی مواضع سیاسی ایران و روسیه نسبت به تحولات منطقه مبنای خوبی برای تقویت همکاری و گسترش روابط بین دو کشور است. استانیسلاو چرنیوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، سطح کنونی روابط مسکو و تهران را بی سابقه می داند.
Многие препоны, стоявшие на пути развития наших отношений, и многие трудности были искусственны.
بسیاری از مشکلات و موانع در روابط دو کشور مصنوعی بود و برطرف شد. طبعاً همپیمانی ما در سوریه عاملی تعیین کننده در افزایش تماس‌های سیاسی بین مسکو و تهران است. به دلیل لغو تحریم‌ها و روابط خوبی که در دوره تحریم نیز میان روسیه و ایران برقرار شده بود، روابط اقتصادی تجاری دو کشور نیز بهبود یافته. توافق‌نامه‌های بسیاری امضا شده و در آستانه اجراست. البته مشکلاتی نیز باقی مانده، همچون اختلاف‌ها در خزر و یا رقابت در عرصه نفتی گازی. اما روابطمان رو به گسترش است که این طبعاً موجب رضایت طرفین است.
یکی از محورهای کلیدی در رایزنی‌های کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، طی سفر به تهران، نظام حقوقی دریای خزر است. تعیین رژیم حقوقی این دریا مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 25 سال پیش تا کنون حل نشده باقی مانده. اما کاراسین اخیراً به خبرنگاران در مسکو گفت:
желание наконец продвинуться вперёд в международно-правовом оформлении и завершить работу.
تمایل بسیاری به هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تا کنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حداکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می‌کنیم این کار را به پایان برسانیم.
بیانیه وزارت خارجه روسیه به مناسبت سفر معاون وزیر خارجه این کشور به تهران به همکاری با ایران در قفقاز و آسیای مرکزی نیز اشاره دارد. در این رابطه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال درباره احتمال ایجاد محور روسیه آذربایجان ایران برای حل مسائل منطقه‌ای گفت که سیاست خارجه روسیه محوری نیست، بلکه این کشور با تمام کشورهای منطقه، چه به شیوه دو جانبه و چه در چارچوب سازمانهای بین المللی همچون سازمان همکاری های شانگهای ارتباط دارد. روسیه اخیراً بار دیگر تأکید کرد که حامی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای است و احتمالاً این موضوع نیز بخشی از رایزنی های معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به تهران خواهد بود. آن رایسکای رادیو فردا.
من برای تو یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome, James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را به لیست گروه‌های تروریستی افزود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته است که از این پس طبق قوانین مبارزه با تروریسم با این گروه برخورد خواهد شد. در روزهای گذشته دبیر کل حزب الله لبنان و عربستان یکدیگر را به تنش آفرینی در منطقه خاورمیانه متهم کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگویی با جمشید زند میگوید این اقدام شورای همکاری و به ویژه عربستان پاسخی به ایران است و به تنش داخلی بیشتر در داخل لبنان منجر خواهد شد.
این اقدام در راستا یا در ادامه تصمیماتی که اخیراً عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس علیه حزب الله گرفتن، با توجه به اینی که دولت لبنان با تأثیر یا نفوذی که حزب الله درش داره حاضر نشده در این مسائل مربوط به اختلافات میان عربستان و ایران جانب عربستان رو بگیره. در این حال عربستان مثل حوثی‌ها در یمن به هر صورت حزب الله رو یک متحد قوی ایران به عنوان رقیب خودش در منطقه می‌بینه، متحدی که در درون سوریه داره به هر صورت با قدرت عمل میکنه در کنار نیروهای ایران و روسیه. اگر نمی بوده شاید رژیم اسد در این وضعیت فعلیش نمی بود با توجه به پیروزیایی که به دست آورده. و همچنین این اتهام هم بهش زده میشه که در کشورهای خلیج فارس، اون جایی که به خصوص شیعه ها حضور دارن، حزب الله مشغول توطئه است، مشغول صدور بمب و طرح کودتا و این صحبت هاست. و به نظر میاد که عربستان از این اقدام هم داره به نوعی در صحنه سیاسی لبنان تاثیر میذاره که اونجا رو بیش از پیش نیروهای متحد خودش رو به اقدام علیه حزب الله و داره مردم رو به نارضایتی بکشونه و اونها رو علیه حزب الله به خشم بیاره. و در این حال زمینه ای رو آماده میکنه که پرونده حزب الله رو به شورای امنیت هم ارائه بکنن به عنوان یک گروه تروریستی که در سطح بین المللی هم به اصطلاح به عنوان متحد ایران محکوم بشه و به عنوان یک گروه تروریستی شناخته بشه.
آقای حسینی فرد، امروز چهارشنبه نمایندگان پارلمان لبنان باز هم نتونستن به توافق برسن برای انتخاب رئیس جمهور و اون رو موکول کردن به 4 فروردین. ما به نظر شما عدم تعیین رئیس جمهور در 2 سال گذشته چه تأثیری داشته در صف‌بندی‌های سیاسی در داخل لبنان و این عکس العمل شورای همکاری خلیج فارس؟
میشه گفت که این اختلاف مثلا منشأ مقدمه اختلافات اخیر بوده. در نظر بگیریم که همونطور که شما اشاره کردید 20 ماهه که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف اساسی هم برمیگرده به اینی که عربستان و ایران نمیتونن سر این مسئله به توافق برسن. یعنی از جانب ایران آقای میشل آون، اون رهبر سیریا، میدونید که خب باید یک مسیحی باشه، بیشتر مطرح بوده، اونو میخواستن رئیس جمهور بکنن، در حالی که عربستانیا به خاطر اینی که یه مقدار کوتاه بیان روی آقای فرنجیه حاضر شدند یک دیگه از مسیحی‌ها منوف بدن و اون رو به جلو بفرستن، شاید که نظر مثبت ایران جلب بشه. ولی راجع به همه اینها به نظر میاد توافقی حاصل نشده و ما میبینیم که کل دولت هم متاثر از این وضعیت، یعنی در سطح مدیریتی هم لبنان با مشکلات عدیده روبروه. الان هم که این وضعیت مالیش با توجه به این که دارن ثروتمندای عرب ازش خارج میشن، توریستای کشورهای خلیج فارس دارن از رفتن به اونجا باز داشته میشن، همه اینها به نوعی یک مقدار بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رو میتونه در لبنان بیش از پیش تشدید کنه. هر چند که آمریکایی‌ها سیاست عربستان رو ندارن و اونها نگرانند که در لبنان یک بی‌ثباتی سیاسی تازه شکل بگیره در کنار سوریه و امثالهم.
با توجه به حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد که بر علیه نیروهای مسلح مخالف که بخششون هم از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت میشن و اینکه رئیس جمهور در لبنان در 2 سال گذشته انتخاب نشده و اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در قرار دادن نام حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی، چقدر این مجموعه سبب میشه که لبنان نزدیکتر بشه به ایران؟
امکانش هست. در نظر بگیریم همون موقعی که عربستان عنوان کرد که کمک نظامیشو برای خرید تسلیحات به لبنان قطع میکنه، بلافاصله ایران مثلا پیشنهاد کمک اضطراری و فوری رو داد به لبنان و حزب الله و نیروهای هوادار ایران هم در لبنان دولت رو گذاشتن زیر فشار که با این پیشنهاد ایران موافقت بکنه. منتها مجموعه معادلاتی که در سطح سیاسی در لبنان پیش میره اونطوری نیست که به همین سرعت همه طرفها قبول بکنن، باید همه سرش به توافق برسن. ضمن اینه که لبنان با توجه به ترکیب پیچیده قومی و سیاسیش و اون سابقه جنگ 15 ساله داخلیش واقعیش اینه که نمیتونه صرفاً با یکی از کشورهای منطقه روابط حسنه داشته باشه و لازمش اینه که در لبنان هم به همه طرفهای درگیر و کشورهای منطقه ای که برسات نیروی خاص خودشون رو در این کشور دارن به توافق برسند و اونجا اجازه بدن که ساختار سیاسی متوازن شکل بگیره. از این جهت این وضعیتی که پیش داره میره و توجه به اینکه اصل اساسی درگیری هم بین ایران و عربستانه، اگر اینها نتونن مسائلشون حل بکنن، لبنان لزوما به طرف ایران هم کشیده نمیشه، بلکه یک بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، نه لزوما به صورت جنگ داخلی دوران قبل، بلکه بر اساس یک سری تشتت و ناآرامی‌های بیشتری رو ما در این کشور شاهد خواهیم بود.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان.
People and leaders of Iran.
Do they fund
all Menschen in Deutschland?
For sure, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شب گذشته انتخابات مقدماتی دو حزب بزرگ آمریکا برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری هر کدام از این دو حزب در 11 ایالت در این کشور برگزار شد. در این مجموع انتخابات دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برندگان اصلی بودند. کیوان حسینی که خبرهای این انتخابات رو تعقیب میکنه در استودیو در کنار من هست. کیوان، از جزئیات بیشتر این خبر و انتخابات روز سه‌شنبه برامون بگو.
سلام بر تو پروانه و شنوندگان رادیو فردا. اتفاقی دیشب افتاده، یک بخش مهمی از جریان انتخاب نامزد نهایی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور هست که 8 ماه دیگه قراره در ماه نوامبر برگزار بشه. همطور گفتی در 11 ایالت این انتخابات برگزار شد و تعداد انتخابات مقدماتی در ایالت‌هایی که در آمریکا برگزار شده به عدد 15 رسید. در جریان انتخابات دیشب دونالد ترامپ موفق شد که در 7 ایالت پیروز بشه. تد کروز رقیب آقای ترامپ در 3 ایالت پیروز شد و مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا در مجلس سنای آمریکا موفق شد برای نخستین بار در یک ایالت پیروز بشه که در ایالت مینسوتا بود. و در حزب دموکرات هم به همین شکل در 11 ایالت انتخابات برگزار شد. البته دقیقاً همون 11 ایالتی که در جمهوری خواهان بود نبود، یعنی یه فرقایی داره، از جمله اینکه مثلا به جای ایالت آرکانزا در حزب دموکرات در ایالت کلرادو انتخابات درون حزبی حزب دموکرات برگزار شد. اونجا رقابت اصلی بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز هست و خانم کلینتون هم موفق شد در 7 ایالت پیروز بشه. برنی ساندرز در 4 ایالت، که یکی از این 4 ایالت ایالت ورمانت بود که ایالت خود آقای ساندرز هست، ایالتی که ایشون از اونجا به عنوان سناتور انتخاب شده و در مجلس سنای آمریکا حضور داره، و در اونجا موفق شد خیلی خوب با آرای بسیار بالایی پیروز بشه. در نتیجه این انتخابات که برگزار شد، این عددها به دست اومده بدین شکل که من میگم. در هر کدوم از این انتخابات، این در واقع نامزدها تعدادی از فرستادگان حزبی اون ایالت مشخص رو به دست میارن که بهشون میگن دلیگیت، تا این دلیگیت ها برن در کنوانسیون ملی حزب دموکرات یا جمهوری خواه که در تابستون برگزار خواهد شد به این نامزدها رأی بدن. در واقع مردم به شکل غیر مستقیم نامزدهای خودشون رو انتخاب میکنن. در حزب جمهوری خواه تعداد این دلیگیت ها یا فرستادگان حزبی برای دونالد ترامپ به 285 نفر رسید و تد کروز 161 نفر، مارک روبیو 87 نفر. حالا جان کیسیک و بن کارسون دیگه زیاد چندان مهم نیستن، بهشون اشاره نمی‌کنم، ولی اگر شما بخواید که در نهایت نامزد حزب جمهوری خواه بشید، به 1237 دلگیت یا فرستاده حزبی نیاز دارید. در واقع آقای ترامپ الان به یک چهارمش دست پیدا کرده. در حزب دموکرات وضعیت خود فرق می‌کنه، تعداد فرستادگان حزبی در این حزب بیشتر هست و کسی اگر بخواد که در نهایت نامزد حزب دموکرات بشه، به 2300 دلگیت یا فرستاده حزبی نیاز داره که خانم کلینتون تا اینجا موفق شده 544 دلیگیت رو به دست بیاره و آقای سندر 349 دلیگیت یا فرستاده حزبی رو به دست آورده. معنیش این است که در حزب دموکرات رقابت بسیار تنگاتنگ هست و ادامه داره.
با این وصف آیا باید این رقابت رو تموم شده بدونیم و ترامپ و کلینتون رو نامزد نهایی فرض کنیم؟
این سوال خیلی خوبی از این جهت که بسیار از ناظران معمولاً بعد از همین روز سه‌شنبه که بهش میگن سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ، معتقدند که دیگه تکلیف تا اندازه زیادی روشن هست و کسی که در 15 ایالت اول موفق شده شانس بسیار زیادی خواهد داشت که این پیروزی رو ادامه بده. در 50 ایالت قرار این انتخابات برگزار بشه، در 15 ایالت برگزار شده و در هر دو حزب هم آقای ترامپ و هم خانم کلینتون موفق شدن 10 ایالت رو ببرند. دلایلی که باعث میشن که اونها در این 15 ایالت چنین در واقع خوب عمل بکنند و تا این اندازه بتونن آرای مردم رو جلب بکنند، کماکان سر جای خودشون هستن. برای همین پیش بینی میشه که در 35 ایالت باقی مونده هم برایند کاری که اینا میکنن در جلب آرا شبیه همین 15 ایالت باشه و منطقاً آقای ترامپ و خانم کلینتون شانس زیادی دارن که موفق بشن. سنت انتخابات آمریکا هم تا حالا همیشه به همین شکل بوده که معمولاً کسی که بعد از سوپر تیوزدی دیگه تعداد زیادی ایالت رو در کارنامه خودش داشته در نهایت موفق شده.
و به عنوان سوال آخر، در هفته های پیش رو چه اتفاقی پیش خواهد اومد؟
در ماه مارس انتخابات درون حزبی با سرعت بسیار زیادی در ایالت‌های مختلف برگزار خواهد شد. تا پایان این ماه 20 ایالت دیگه سرنوشتشون روشن میشه و بعد میریم به آوریل می، و میتونم بگم که وقتی به پایان این ماه برسیم، الان اول ماه مارس هستیم، امروز روز دوم ماه مارس هست، به پایان این ماه که برسیم دیگه تکلیف قطعا روشن شده و تو همین سه روز آینده دوباره 5 ایالت دیگه برگزار خواهد شد و همینطور به سرعت این انتخابات درون حزبی ادامه خواهد داشت.
با سپاس از کیوان حسین. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا، فریبرز غریب مروری خواهد داشت بر آخرین اخبار ورزشی.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، سومین نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا، امشب در چارچوب هفته دوم این بازی‌ها در ابوظبی به مصاف تیم الجزیره امارات می‌رود. تراکتور هفته پیش در تبریز با 4 گل حریف اماراتی را در هم کوبید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتور سازان در کنفرانس خبری پیشبازی امشب در مورد این مسابقه میگوید:
الجزیره به هر حال بعد اون شکست میاد انتحاری بازی میکنه. همان یه مقدار بازیکنای ما خدا نکرده شاید غرور کاذب گرفته باشه. پس ما یکی از بازی‌های مهم و سختمون بازی با الجزیره است.
فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران که یکی از 10 نامزد دریافت عنوان بهترین دروازه‌بانان جهان در سال 2016 است، از رئیس جمهور این کشور درخواست کرد تا در ادامه تحصیل در دانشگاه به او کمک کند. به گزارش خبرگزاری تابناک، فرزانه توسلی بزرگترین خواسته اش را فراهم کردن بستری برابر بین ورزشکاران بانوان و مردان عنوان کرده و از حسن روحانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور درخواست کمک کرده است. کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال تماشاگران تیم شهرداری گرگان را تا پایان لیگ از دیدن بازی‌های این تیم محروم کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، پرتاب سنگ و ترقه به داخل زمین باعث شد تا تماشاگران گرگانی از حضور در ورزشگاه‌ها در بازی‌های خانگی و غیرخانگی این تیم محروم شوند. و در لیگ‌های فوتبال اروپا دیشب بازار دیدارهای میان هفته داغ بود و امشب هم ادامه دارد. در لیگ برتر جزیره دیشب در آغاز هفته 28 لستر سیتی، تیم شگفتی ساز و صدرنشین، در خانه مقابل وست برونویچ 2-2 متوقف شد که با این نتیجه تاتنهام این فرصت را دارد تا امشب اگر مقابل وست هام به پیروزی برسد به صدر جدول برود. امشب همچنین دیدارهای داغ آرسنال سوانسی، منچستر یونایتد واتفورد و لیورپول منچستر سیتی در دستور کار است. و در ایتالیا دیشب تیم آس میلان در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی با 5 گل برابر حریف دست سومیش الیساندریا به پیروزی رسید و بعد از 13 سال به دیدار پایانی کوپا ایتالیا صعود کرد. حریف میلان در فینال امشب بعد از بازی یوونتوس اینتر میلان شناخته می شود. یووه در بازی رفت با 3 گل اینتر را برده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 19:49 دقیقه است. همراه ما بودید در مجله شامگاهی چهارشنبه 12 اسفند ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. مجله هفتگی نماگر نمای هفتگی از اقتصاد ایران و جهان. این برنامه رو میتونید چهارشنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و بازپخش اون رو در نیمه شب چهارشنبه ها دنبال کنید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم آرش حسنیا با برنامه نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در نماگر این هفته با شما درباره اقتصاد و انتخابات و مجلس شورای اسلامی در دوره دهم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. این درست است که انتخابات خرداد 92 و پیروزی حسن روحانی در آن رقابت‌ها برای اقتصادی‌ها معنا و نشانه‌ای از تغییری عمیق و اساسی در جهت‌گیری‌ها به همراه داشت. اما فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران پس از آن تغییر همچنان به دنبال نشانه‌های دیگری برای تصمیم‌گیری بودند. متغیرهای پرشمار بیرون از اراده فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث شده بود تا اقتصاد ایران به تعلیقی دچار شود که به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مجال تصمیم‌گیری نمی‌داد. تا پیش از قطعی شدن توافق هسته‌ای هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به تعیین تکلیف این متغیر بیرونی مشروط می‌شد. پس از امضای توافق هسته‌ای، فعالان اقتصادی ایران به این می‌اندیشیدند که سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب و کار جدید، توسعه در فعالیت‌ها یا دیگر تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت خود را به زمانی موکول کنند که این توافقات جنبه اجرایی به خود می‌گرفت. اما حتی اجرایی شدن برجام نیز نشانه کافی برای تصمیم‌گیری‌ها نبود. مخالفت‌ها در داخل ایران بر سر راه دولت و توافق هسته‌ای و همچنین انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از عوامل ماندن اقتصاد ایران در فضای تعلیق بود. حال اما با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم، این نتایج برای اقتصادی‌ها چه نشانه‌ای خواهد داشت؟ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این نشانه‌های مثبتی داره، از این جهت که به طور کلی مردم که رأی دادن و کسانی که انتخاب شدن طرفدار سیاست‌های آقای روحانی هستند. بنابراین چون ایشون قصد تعامل با خارج داره، ایشون قصد این رو داره که وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه، اینها نشونه این است که کسانی که به ایشون رأی دادن بنابراین موافق این هستن که این عوامل انجام بشه.
حسن روحانی پیش از برگزاری این انتخابات از مردم و رای دهندگان خواسته بود تا به کسانی رای دهند که به رونق اقتصادی ایران می‌اندیشند.
کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها رونق اقتصادی است. کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها اشتغال جوانان ماست. کسانی را انتخاب بکنیم که در فکر صادرات و رشد صادرات غیر نفتی هستند. کسانی را انتخاب بکنیم که به فکر رشد اقتصادی این کشور باشند. کسانی را انتخاب بکنیم که قدرت مبارزه با رکود را داشته باشند.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نخستین واکنش به انتخابات مجلس، انتخاب مردم در ایستگاه دهم را نشانه اینچنینی خواند.
مسیر توسعه را آراء مردم مشخص می کنند. سپاسگزاریم از مردم فهیم و غیور و سربلند این کشور که کشور را گامی به پیش بردند، مسیر توسعه را مشخص کردند و گفتند در میان سلیقه‌های مختلف کدام سلیقه به نظر مردم نزدیکتر است.
علی مزروی که این روزها ساکن بروکسل در بلژیک است، سری در سیاست و پایی در اقتصاد دارد. نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس ششم که زمانی مشاورت اقتصادی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را بر عهده داشت، ارزیابی خود از فضای کاری بین دولت و مجلس آینده را اینطور ترسیم کرده است.
فکر میکنم ترکیب مجلس دهم به گونه است که دولت با حمایت بیشتری در مجلس روبرو خواهد شد و دولت روحانی میتواند برنامه اصلاحات اقتصادیش و همینطور اصلاحات سیاسیش رو با گامهای مستحکمتری پیش ببرد و در واقع میشود گفت که خیال دولت تا حدود زیادی از جان مجلس راحت میشه، برخلاف اشکالات و ایراداتی که مجلس نهم مرتب متوجه دولت میکردن و تا حدودی تلاش میکردن در مقابل تصمیم دولت موضع منفی داشته باشه.
آنطور که کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، هم میگوید در شرایط فعلی مجلسی همسو با دولت میتواند نتیجه‌ای بهتر از مجلسی با اکثریت منتقد یا مخالف دولت رقم بزند.
در این مرحله بایستی همدل همسو باشد. الان اقتصاددان احتیاج به یک شخص فرماندهی داره که با قاطعیت عمل کنه. شما احتیاج دارین که به یک اقدامات اساسی دست بزنید. برای این منظور اگر هر دقیقه چهار تا نماینده از این طرف یکی رو استیضاح کردن، اون طرف گفتن نه این اینجوری نشه، یه ماده اینجا اضافه کردن، یه دونه تبصره اونجا اضافه کردن، این کارا پیش نخواهد رفت. در یک همچین حالتی احتیاج هست که مجلس همسو باشه.
اقتصاد ایران در شرایطی بر یکی از متغیرهای بیرونی تعلیق و تردید خود، یعنی ترکیب مجلس، غلبه کرده است که به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، رکودی فراگیر میهمان اقتصاد ایران است و دولت باید به اصلاحاتی اقتصادی همت گمارد.
از این به بعد رئیس جمهوری باید به اصلاحات مهم اقتصادی بپردازه. این امکان وجود داره که بررسی و تصویب برنامه 5 ساله ششم که لایحه اون به مجلس فعلی تقدیم شده منتقل بشه به مجلس دهم. به تازگی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ششم رو مسئله محور توصیف کرد. برنامه‌ای که به گفته او متمرکز شده بر بحران‌هایی مثل بیکاری، آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی.
به باور این استاد اقتصاد در پاریس، دولت و مجلس آینده در مسیر اقتصادی چنین چالش‌هایی بر سر راه خیش خواهند داشت.
احتمال زیادی است که بررسی و تصویب قراردادهای تازه نفتی که ایران قراره به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه در مجلس نهم انجام نگیره و منتقل بشه به مجلس بعدی. اگر ایران بخواد سرمایه و تکنولوژی جلب بکنه، باید انعطاف‌های بیشتری در قانون جذب سرمایه‌های خارجی به وجود بیاره و این کار شدنی نیست مگر با همکاری نزدیک مجلس و دولت. در این زمینه میشه به آزمون‌های دیگری هم اشاره کرد، از جمله حل معضل یارانه‌های نقدی، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار و غیره.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستن در ماساچوست آمریکا، نیز همزمان از چالش‌ها و اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم می‌گوید.
یک مسئله اساسی اینجا این است که آقای روحانی و تیم ایشون مسائل اقتصادی رو خیلی مشخص مطرح نکردن. یک سری حرفای کلی زده شده، ولی اینی که واقعا میخوان چه جوری اقتصاد رو بچرخونن مشخص نیست. در حالی که این خیلی مهمه، در درجه اول آزادسازی اقتصاده، برداشتن بسیاری از این مشکلات و تغییر قابل ملاحظه قانون سرمایه‌گذاری خارجی که امکان بده که سرمایه‌گذار خارجی بیاد بیرون. مسئله دیگه این نیست که دست سپاه و کسانی که به حساب رانت خاری میکنن از اقتصاد ایران کوتاه بشه. تا روزی که اونا هستن مشکل حل نمیشه. این مسئله دیگه که هستش مسئله مبارزه با فساده، که باید قوانینی باشه که این فسادی که هست از بین بره.
این اقتصاددان مقیم آمریکا حسن روحانی را در این مقطع زمانی رئیس جمهوری ایستاده بر سر راه تصمیم گیری بزرگ توصیف می کند.
آقای روحانی قاطعانه و با یک مسیر مشخص عمل بکنه که تا امروزشون این کار نکرده. آقای روحانی در یک مقطع تاریخی قرار گرفته که یا اسم خودش رو با حروف زرین در تاریخ می نویسن، یا اینکه میگن اینم آمد و مثل اونای دیگه خرابی بالا آورده.
عوامل بیرونی تعدیق اقتصاد ایران در دو سال گذشته یک به یک به عواملی تثبیت شده و متغیرهایی معلوم در تصمیم گیری ها بدل شدند. اما همچنان برای حل معادله اقتصادی ایران مجهول های فراوانی پیش روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تیم اقتصادی اوست. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. به من ایمیل بزنید و از نقدها و نظرها و پیشنهاداتون درباره برنامه بگید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.